أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 43 سه تکلیف ذکر شده، یکی اقامت الصلاة و دیگری ایتاء الزکات. تکلیف سوم ورکعوا مع الراکعین است. خب به حسب ظاهر این بخش از آیه امر میکند به رکوع همراه رکوع کنندگان. اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که با توجه به این که رکوع جزئی از اجزاء نمازه و قبلاً امر به اقامه نماز شده بود، چرا دوباره به جزئی از اجزاء نماز امر میکنه؟ یک سوال و پرسش اینجا اینه که اساساً چرا امر به یک جزئی از اجزای نماز شده بعد از امر به خود صلات؟ سوال دوم این است که چرا در میان همه اجزای نماز فقط رکوع ذکر شده؟ خب اجزاء دیگری برای نماز وجود داره، چه از امور جوارحی و چه از امور جوانحی. مهمترین مسئله پیرامون این بخش از آیه پاسخ به این دو پرسشه. اما این که چرا با وجود امر به صلات، امر به اقامه صلات، مجدداً فرموده ورکعوا مع الراکعین که جزئی از اجزاء نمازه، پاسخش این است که اینجا با توجه به شاهدی که عرض می کنیم اساساً یه مطلب دیگری غیر از امر به صلات مقصوده. ازا ما این رو به عنوان تکلیف سوم مطرح میکنیم. اون تکلیف سومی که اینجا مد نظر است جماعت است، یعنی ابتدا امر به اقامه نماز میکنه و به دنبال اون بحث زکات مطرح میشه، و مطلب سوم که خیلی اهمیت داره اینه که نمازها را به جماعت بخوانید. اینجا میخواد امر کنه، اینجا میخواد ترغیب کند مخاطبین را به نماز جماعت. لذا میفرماید ورکعوا مع الراکعین. این خودش نشان دهنده این است که یک تکلیف دیگری رو داره خداوند اینجا ذکر میکنه. میگه به جماعت برگزار کنید نمازهاتون رو. پس این مطلب تکرار مطلب اول و تکلیف اول نیست، بحث ترغیب به جماعت. و یه جهت دیگری که حالا اینجا میتواند مخصوصا برای ذکر رکوع، یعنی اون پاسپرسش دوم رو اگر بخوایم بهش توجه بکنیم، اینه که رکوع اینجا بدین جهت ذکر شده است که نماز یهودیان رکوع نداشته، اونا هم نماز داشتن. خب نماز اونا هم قطعا یه اجزا و شرائطی درش بوده، اما اونجه که یه تفاوت اساسی از نظر شکل بین نماز یهودیان و نماز مسلمین داشته در مسئله رکوعه. اونا رکوع نداشتن، سجده داشتن ظاهرن، حالا نیت و اونها هم که قاعدتا بوده، لذا اگر رکوع در اینجا ذکر شده عمدتا بدین جهته. و باز اون جهتی که اینجا خیلی مهمه و حالا این به اون بخش اول برمیگرده که چرا تکلیف به جماعت داره میکنه، این برای اینه که اونا باز جماعت نداشتن، یعنی عبادات اونها و نماز اونها به صورت فرادا برگزار میشد، اینطور نبود که نمازاشون رو به جماعت بخوانن. پس هم حیث ذکر رکوع که اشاره به این داره و بدین جهت هست که اونها رکوع نداشتن، و هم این که می‌فرماید معراکعین، این باز بدین جهت هست که اونها نمازشون به صورت فرادا برگزار می‌شد. اینها باعث شده که این در قالب یک تکلیف مستقل ذکر بشه و در میان اجزای نماز اختصاص به ذکر پیدا کنه، رکوع اختصاص به ذکر پیدا کنه. حالا در نماز البته این نکته هم به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره که دو جزء از اجزاء نماز از سایر اجزاء مهمتره، یکی رکوع و یکی سجود. البته مهمتره که میگیم به این معنا نیست که اونها حالا مهم نیست یا نبودنش مشکلی نداره، از اون جزء اول که نیت باشه تا جزء آخر که سلام باشه همش لازمه، و نماز اگر فاقد یکی از اینها باشه از روی قصد و عمد ارزش و اعتباری نداره. اما دو جزء از سایر اجزا مهمتره و خداوند متعال در آیات متعددی به این دو جزء اشاره کرده. این دو جزء یعنی مسئله رکوع و سجود، مثلا این آیه سوره حج که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اونجا در حقیقت داره نماز را مورد امر قرار میده، اما به جهاتی به این دو جزء که برترین اجزاء نماز است اشاره کرده، یا خود همین به اصطلاح ورکعو مع الراکعین که اینجا ذکر شده عرض به حضور شما در آیاتی نظیر این، باز به اصطلاح با این تعبیراتی شبیه این آمده که مثلا از نمازگزاران تعبیر به راکع و ساجد شده، تراهم رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، آیه 29 سوره فتح. ببینید اونجا نمیگه تراهم مسلین، میفرماید تراهم رکعن سجدا، شما اونها را رکوع کنندگان و سجده کنندگان میابید که به دنبال فضل و رضوان خداوند تبارک و تعالی هستند. پس علت این که باز در بین این دو جزء برتر رکوع ذکر شده این است که اونها سجده داشتند و رکوع نداشتند. این باعث شده که بیاد بگه خب برک عمر راکی، یعنی اگر بخوایم این تکلیف را به اصطلاح اینجا در قالب دیگری بیان کنیم که انه اینجا خداوند میفرماد سلو مع المسلین، اول فرموده اقیم الصلاة و دوم فرموده آتو الزکات، حالا میفرماد سلو مع المسلین، سل مع الجماعه، با جماعت نماز بخونید، با نمازگزاران نماز بخونید، فرادا نباشه، مجتمع باشید. این تکلیف سومی است که در این آیه ذکر شد. وقت از این سه تکلیف حالا ما یه نتیجه گیری کلی میخوایم بکنیم. ببینید آیه 43 غیر از حالا این نکاتی که عرض کردیم گفتیم یه استفاده هایی هم ازش میشه کرد. اینکه کفار مکلف به فروع هستن از این آیه استفاده میشه. یعنی شما ببینید ما اینو توضیح دادیم در تکلیف اول، خب وقتی به کفار میفرماید اقیم الصلاة، وقتی به اونا میفرماید آت الزکات، وقتی میفرماید ورکعوا مع الراکعین، تکلیف به نماز، روزه و این نماز جماعت، خب این داره کفار رو مکلف میکنه به این فرو. خودش دلیلی برای اینه که پس کفار مکلف به فرو هستن. اینو ما قبلا هم اشاره کردیم در اون تکلیف اول، این دو تکلیف بعدی هم ثابت میشه. در کنار این با توجه به برخی آیات که اشاره ای هم قبلا به اونها داشتیم اینه که این سه تکلیف در حقیقت ارکان و پایه های حکومت الهی را تشکیل میده، جماعت، نماز و زکات، نماز جماعت، زکات و البته ارکان حکومت الهی منحصر در اینها نیست، در کنار اینا امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین این ارکانه. ببینید اون آیه 41 سوره حج که میفرماید الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و بله ان الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات، بعد در ادامه داره که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اقامه نماز و ایتاء الزکات که در این آیه هم ذکر شده. این دو رکن از اموری است که خداوند تبارک و تعالی به عنوان توصیف کسانی که خداوند به اونها قدرت و مکنت میدهد به عنوان اولین گام هایی که بعد از تشکیل حکومت انجام میدن و بر میدارن این دوتاست، اقامت الصلاة و ایتاء الزکات. حالا امر به معروف و نهی از منکر خب یه مسئله بسیار مهمی است که طبعا برای مسلمانان یه امر حتمی و لازمه و شاید از تکالیفی که در ابتدا بخواد به عنوان تکلیف برای کفار و تازه مسلمانان ذکر بشه لزومی به ذکر نداشته. اون حالا یه بحث دیگه است. اما این که این دو، یعنی اقامت الصلاة و ایتاء الزکات، دو تکلیفی هستند که هم انسان‌ها به حسب وظیفه فردی باید دنبال بکنند و اون را امتثال کنند و اتیان کنند، و هم وظیفه حکومت الهی است. حکومت اسلامی وظیفه دارد نسبت به اقامه صلات و ایتاء زکات گام برداره. حالا کیفیت و چند و چون اون امر دیگری است. اصل مسئله این به اصطلاح مطلب است که بالاخره مخاطبان این آیه یهودیان خودم به اصطلاح از طرف خداوند تبارک و تعالی خطاب شدن به اتیان به این دو تکلیف، به این سه تکلیف، که حالا این دوتاش اهمیت داره و قهرن در فرض حکومت الهی و اسلامی هم مسئله جماعت و نماز جماعت اهمیت پیدا میکنه. این هم عرض به حضور شما آیه 43. تقریبا حالا نکاتی که در ذیل این آیه لازم بود طرح بشه ما متعرض شدیم. البته روایاتی اینجا به اصطلاح از ائمه هدا علیهم السلام در کتابهای روایی وارد شده که مثلا فرض بفرمایید بعضی از مواردی که در این آیه ذکر شده یا توسعه در مصادیقش داده، مثلا در مورد زکات فرض بفرمایید روایت داریم که زکات منحصر در انفاق مالی نیست، این دامنه بسیار وسیعی تری داره، لذا اگر اون توسعه رو بپذیریم اون وقت آت و زکات به هر حال شامل اون مصادیق هم میشه. یا مثلا این که ورک اوم اراکین، منظور به چه کسانی است؟ معراکین آیا افراد خاصی مد نظرن یا به عموم مسلمین نظر داره؟ خب تو روایات بعضا معراکین تطبیق شده بر برخی مثل رسول خدا و امیر المؤمنین. قهران اون چه که در ذیل این آیه وارد شده از در روایات و مواردی براش ذکر شده مثلا پیامبر، خب این در واقع تطبیق نه تفسیر، فرق است بین تطبیق یا تفسیر و تفسیرهای. تفسیر اینه که بگیم مثلا منظور از راه که این فقط اینها هستن، اما یه وقت میگیم راکعین تطبیق شده بر پیامبر، حالا به عنوان فرد اعلا یا به عنوان به اصطلاح برخی مصادیق که در روایات به اون اشاره شده بارزترین مصادیق. اما این معناش این نیست که آیه مختص به اینها باشه. حالا اونا دیگه نکات خیلی مهمی نداره که بخوایم اونها رو متعرض بشیم. اما میریم سراغ آیه 44 که میفرماد اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، که اینو انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. الله. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.